بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش می‌کنم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. أعلوا للطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لمليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. فرا رسيدنا أيام عزاداري مولى الكونين أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ويران باوفایش را به پیشگاه مقدس ولی عصر مقام معظم رهبری و همه پیروان مکتب حسینی تسلیت است. امیدواریم خدای متعال توفیق پیروی از راه حسین در دنیا و آخرت به ما عطا بفرماید. در دنیا از برکات انوار حسینی استفاده کنیم و در آخرت به شفاعت اون بزرگوار نائل بشیم. همونطور که مستحضر هستید، مباحثی که امسال مطرح کردیم موضوعش حقوق از دیدگاه اسلامه و یکی از مباحثی که میبایست بعدها مطرح بشیم حق و تکلیف توامانی است که مؤمنین نسبت به همدیگه دارند در مورد امر به معروف و نهی از منکر. جایگاه طبیعیش جلسات آینده است، ولی به مناسبت اینکه این هفته به نام هفته امر به معروف و نهی از منکر نامیده شده و بسیار نامگذاری مناسبی است، چون هدف اصلی قیام سید الشهدا سلام الله علیه همین امر به معروف و نهی از منکر بوده، بحث کوتاهی را به اندازه ظرفیت یک جلسه عرض می کنم و انشاءالله اگر حیاتی باشه و توفیقی از جلسات آینده بحث را به همون ترتیب طبیعی خودش ادامه خواهیم داد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. در قرآن الكريم ده آية پیرامون امر بالمعروف و نهی از منکر نازل شده به تعبیرات مختلف و با آهنگ‌های مختلف. من در میان این آیاتی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر هست این دو آیه را از سوره توبه انتخاب کردم. البته ترتیبی که در سوره هست عکس اون چیزی که من قرائت کردم، اول المنافقون و المنافقات، بعدش به فاصله چند آیه می‌فرماید والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. پندوزه ای که فرصت باشه یه مقداری در اطراف این آیات میخوام مزاحمتون بشم، عرایضی تقدیم کنم. البته به خاطر این که مباحث در این زمینه زیاده فهرستوار عرض خواهم کرد. اولا یک نکته، حالا شما این نکته هایی که من عرض میکنم به قول معروف بی ربطتون تلقی کنید، چون همش به هم دیگه میخوام ارتباطش بدم طول میکشه. یه مسئله اصلا امر معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ خب واژه امر معروف مفهومش برای ما خیلی نزدیکه، امر کردن، فرمان دادن به خوبی ها. و نهی کردن از زشتی ها. اما واژه ها در مسیر خودشون، مسیر تحولاتشون، گاهی توسعه در معناشون پیدا میشه و گاهی تضییق. موارد استعمال باعث میشه که گاهی مفهوم از اون چه اقتضای اصلی کلمه هست وسعت بیشتری پیدا کنه. در اینجا اتفاقا همینطوره. فقها بزرگان درباره امر به معروف و نهی از منکر وقتی بحث میکنن، در کلمه امر میگن مفهوم علو یا استعلاء مستطره، یعنی کسی که امر میکنه یا باید برتری داشته باشه بر مأمور یا خودش را در چنین مقامی قرار بده، از موضع بالا باید امر کرد. خواهش امر نیست. استدعا کردن که من خواهش میکنم چنین بکنید، این امر نیست. امر باید از ان استعلاء باشه. بله، مقتضای مفهوم کلمه همین هست و حتی بعضی از فقها احتیاط میکنند که اون واجب امر به معروف و نهی از منکر وقتی تحقق پیدا میکنه که امر ان استعلاء امر کند. ولی وقتی ما حکمت این واجب شرعی را ملاحظه میکنیم و موارد استعمالی که هم در آیات هست و بیشتر در روایات، میبینیم خیلی در مفهوم این کلمه توسعه داده شده. به عنوان نمونه، وقتی در روایات شریفه مراتب امر به معروف و نهی از منکر را ذکر میکنن، میفرمان اولین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر، به خصوص نهی از منکر، انکار به قلب است. یعنی آدم وقتی یک گناهی را میبینه، یک کار زشتی را میبینه، یک انحرافی در جامعه میبینه، در دل خودش این را زشت بشماره، بدش بیاد، احساس ناراحتی بکنی. این اولین مرتبه نهی از منکر است. بعد باید این ناراحتی درونی و قلبی خودش را در قیافش ظاهر کنه، اخم کنه وقتی کار زشتی میبینه، گناهی میبینه. روایتی هست که اگر کسی با گناهی مواجه بشه و پیشانیش را در هم نکشه، اخم نکنه، اون پیشانی در آتش جهنم چروکیده خواهد شد. این مرتبه دومش از بعد از انکار به قلب اینه که اثرش در چهره ظاهر بشه. بعد با زبان، خب با زبان گفتن هم باز مراتب برای ذکر شده. اول زبان لین و نرم، بعد اندکی شدیدتر تا برسه به لحن شدید، و بعد با عمل جلوگیری بکنه. اون مرتبه دیگه از امر به معروف است که اگر برخورد فیزیکی میطلبه، اون باید از طرف مقام رسمی، از طرف دولت اسلامی، حکومت اسلامی مجاز باشه که خود برخورد فیزیکی بکنه. همه اینها در موارد متعارف امر به معروف و نهی از منکر است. مراتب دیگری از امر به معروف و نهی از منکر داریم، در روایات هم ذکر شده، مصادیقش هم هست، که حتی شامل جهاد هم میشه. همه انواع جهاد از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر. حتی جهاد ابتدایی که جهاد روشنگرانه هست و موانع هدایت مردم را میخواد از سر راه برداره، اونم در واقع امر به معروفه، میخواد جامعه را هدایت کند به اون چه حق است، وادار کنه به اینکه راه صحیح را طی کنه. جهادی که به عنوان دفاع است، اون هم باز برای این است که حق باقی بماند و محکوم کفر و انحراف و زلالت نشه، باز این هم جور نوعی نهی از منکری. حتی جهاد اهل بغی، کسانی که در داخل کشور اسلامی دست به آشوب میزنند و اونها را باید باشون جنگی تا سر راه جاشون بنشینند، جهاد اهل بغی، جهاد بغات، قتال اهل بغی، تعبیرات مختلفی میشه، باز اونم یکی از مصادیق نهی از منکره. برای اینکه اون فسادی که در اثر آشوبگران در جامعه پدید میاد، اون فساد رو بخوابونن، جلویشو بگیرن. و باز مصادیق خاصی داره که گاهی نادر ممکنه اتفاق بیفته. با این است که در شرایط خاصی در یک گوشه‌ای در یک سرزمینی اساس اسلام به خطر بیفته، در اونجا دولت قوی اسلامی که جلوی اون فساد را بگیره وجود نداشته باشه، یا اصلا دولت اسلامی نباشه، یا اگر هست ضعیف و ناکارآمد است و مردم خودشون احساس میکنن که اسلام در این سرزمین در خطره، اونجا باید نهی از منکر کنند، قیام کنند تا اینکه حقیقت اسلام باقی بماند، احکام اسلام باقی بمونه، ارزش‌های اسلام در جامعه احیا بشه. این گاهی ممکنه در یک جای اتفاق بیفته. از این بالاتر این است که حفظ اسلام متوقف باشد با یک حرکت شهادت طلبانه، یعنی نه اون چنان دولت اسلامی قویی سر کار هست که بتونه جلوی فساد رو بگیری، فساد در عقیده یا فساد در عمل، چنین دولت اسلامی قویی وجود نداره، یا اصلا دولت کفر است، یا اگر به نام اسلام هم کسانی حکومت میکنن در واقع اهل نفاق هستن، عناصری از نفاق درشون وجود داره. کسانی هم که میخوان امر به معروف و نهی از منکر کنن اونچنان توش و توانی ندارند که بتونن بر این حاکمان قدرتمند و زورمدار پیروز بشن و بتونن حق را اعمال کنن. ولی نهایتاً میرسه به اینجا که اونچنان حرکتی را انجام بدن تا مظلومانه به شهادت برسن و این شهادت مظلومانشون باعث بقای اسلام میشه و این کاریست که مصداق اتمش ابی عبدالله حسین سلام الله علیه انجام داد. فرمود ما خرجت عشرن ولا بطرن ولیکن خرجت اطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. هدف من از این قیام این است که اصلاح کنم جامعه را، چگونه؟ با امر به معروف و نهی از منکر. این حرکتی که به شهادت سید الشهدا انجامید یک مصداق تام امر به معروف و نهی از منکر بود، اما تنها به اخم کردن نبود، تنها به گفتن زبانی نبود، تنها به یک حرکت فیزیکی محدود نبود، حرکتی بود با این شکوه، با این عظمت، با این عمق که تاریخ را متحول کرد و تا جامعه انسانی باقی است آثارش باقی خواهد ماند. اینم یک امر به معروف است، نوع خاصی از نهی از منکر است. البته چنین مصادیقی کم اتفاق میفته، مخصوصا در این درجه اعلاش که برای سید الشهدا اتفاق افتاد. خب این خلاصه اون که درباره مفهوم امر به معروف و مصادیق مختلف و متنوعش بخواستم اشاره کنم. هر کدوم از اینها میتونه یک بحث طولانی را به خودش اختصاص بده. نکته دوم، بی ربطتون اخرى، این مسئله این که انسانها در جامعه احساس کنند که نسبت به دیگران مسئولیتی دارند و باید در رفتار دیگران نظارتی داشته باشند. این واقعیتی است که کمابیش در جامعه‌های متمدن انسانی با اختلاف مراتبی که در مدنیت داشتند و دارند همواره وجود داشتید. شاید هیچ جامعه ای را نشد نشون بدیم که مرتبه ای از مدنیت و تمدن را داشته باشند و در مردمش چنین احساسی وجود نداشته باشی که باید نسبت به رفتار دیگران آدم احساس مسئولیت بکنی. منتها مراتب این احساس فرق میکنه، مصادیق اون کار خوب و بد هم در جوامع مختلف و بر اساس نظامهای ارزشیشون متفاوت. مرتبه حساسیت مردم نسبت به رفتار دیگران بستگی به نوعی جهانبینی و نگرش نسبت به انسان و جامعه انسانی داریم. اجمالا باز حالا یه بحث مفصلی میطلبی که فهرستوار اشاره به این مطلب میکنه. انسانها رو میشه در یک تقسیم کلی که هر کدام طیفی از مراتب را تشکیل میده به دو دسته تقسیم کرد. یکی انسانهایی که فردگرا هستند، یکی انسانهایی که جامعه گرا هستند. از کدام هر کدوم از اینها دارای مراتب مختلفی است. بعضی آدم ها هستن در زندگیشون فقط فکر خودشونه. اگر راحتی میخواد برای خودش میخواد، اگر پیشرفت میخواد برای خودش میخواد، حالا پیشرفت مادی باشه، پیشرفت معنوی باشه، محور افکارش و بعد فعالیت‌هاش را نفع و ضرر خودش تشکیل میده. برعکس کسانی هستن که خودشون را با دیگران در زندگی اجتماعی شریک و وابسته می دونند. اون یه نگرش دیگری است که انهو جامعه را یک واحد منسجم و هماهنگ و وابسته به یک دیگر درک می کنند. اینه که تنها به فکر شخص خودش نیست. اگر خیر و برکت می خواد برای همه می خواد، اگر پیشرفت علمی می خواد برای همه می خواد، حتی اگر پیشرفت معنوی می خواد، سعادت آخرت هم میخواد، باز برای همه میخواد. انبیا و به خصوص دین مقدس اسلام این نگرش جامعه گرا را تقویت میکنند. یعنی طوری انسانها را میخوان تربیت بکنند که در همه مراحل نظرشون به کل انسانها و به خصوص اعضای جامعه اسلامیشون باشید. خب ما میدونیم که نماز مثلا یک عبادت فردی است. هر کسی در پیشگاه خدای خودش اظهار عبودیت میکنه. اما ببینید نمازی که ما داریم سوره حمد باید حتما داشته باشیم. نماز بی سوره حمد نداریم. در سوره حمد وقتی میخوان بگیم خدایا ما تو را پرستش میکنیم، نمیگه من تو را میپرستم، میگه ما تو را میپرستیم. ایاک نعبد. اگه تنها نصف شب آدم در محراب عبادت بخواد نماز بخونه، باید بگه ما تو را میپرستیم. اگه در بیابان تنهایی که بویی از هیچ انسان دیگری نمیاد آدم نماز میباید بخونه، باید بگه ایاک نعبد. نمیشه گفت ایاک اعبد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما تو را میپرستیم و ما از تو کمک میخواییم. یعنی همون جا هم باید مؤمنین دیگر را در کنار خودش ببینیم. نمازم که تموم میشه باید بگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکات، السلام علیک ایها النبی. به خاطر شخصیت پیغمبر اکرم هست که اون امتیاز جداگانه ای داریم. اما نماز با السلام علیک ایها النبی تمام نمیشه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آغاز در طول نماز آدم همواره مؤمنین را در کنار خودش میبینه. اون وقتی هم که از نماز میخواد خارج بشه باز هم باید سلام بر همه مؤمنین بکنه. این تربیت اسلامی است. در تمام دستورات اسلامی چه عبادت‌های فردی، چه عبادت‌های اجتماعی، چه مسائل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، حتی جهاد، دفاع، همه جا باید انسان با سایر مؤمنین خودش را شریک و وابسته ببینه. این تربیت خاص اسلام. اما تربیت غربی به خصوص در دو قرن اخیر فردگراست. اینا فکر منفعت خودش. نزدیکترین روابط عاطفی، انسانی ترین روابط عاطفی رو به ضعف است. خانواده ها متلاشی میشی، زن و شوهر از هم جدا زندگی میکنه، پدر و فرزند از هم دیگه جدا زندگی میکنه، همسایه و همسایه از هم خبر ندارن در طول عمرشون، محور فکرشون هم منفعت شخصی خودش و لذت شخصی خودش تشکیل میده. اما همین گرایش فردی با همه زشتی و نقص و کاهشی که داره، در این حال نمیتونه از مسئولیت اجتماعی و نظارت در کار دیگران به کلی خودشو کنار بکشه. چرا؟ برای اینکه مصالح و منافع و لذت ها و رنج های انسان ها عملا در خارج به هم بستگی داره. هر قدم آدم فکر منافع شخصی خودش باشه، میبینم منفعت شخصیش جز با کمک منافع دیگران تأمین نمیشه. اگر بخواد در زندگی لذت داشته باشه، میبینه تنها نمیشه، یک کس دیگه هم باید باشه تا بتونه لذتی ببره. اگر بخواد در کار اجتماعیش، در تجارتش، در صنعتش، در کشاورزیش پیشرفت کنه، تک نمیشه، مجبوره با دیگران کار بکنه. اگر بخواد بهداشت سالمی داشته باشه، محیط سالمی داشته باشه، تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره. وقتی محیط سالم میماند که دیگران هم کمک کنند به حفظ سلامت محیط. ملاحظه میفرمایید حالا که خوب در همه دنیا ضررهای دخانیات و سیگار روشن شده، عملا در اتاقهای دربسته، در سالن‌های عمومی در کشورهای پیشرفته کشیدن سیگار ممنوعه. وقتی میخوان سیگار بکشن بعد از ساختمون بیان بیرون، برن تو فضای آزاد سیگارشون بکشن، بعد برگردن برن سر کارشون. چرا؟ همون روحیه فردگرایی هست. ولی میبینه اگر بنا شد هر کسی تو اتاق تو سالن سیگار بکشه، دودی که اونم سیگار میکشه میاد تو حلقه این، ضررش به این میرسه، ناچار رعایت دیگران بکنه تا سلامتی خودش محفوظ بمونه. مثالی هست درباره امر معروف و نهی از منکر، در روایات آمده، بسیار مثال زیبایی است. میفرماید مردمی سوار کشتی بودند، یک کسی شروع کرد اونجایی که نشسته بود در کشتی، شروع کرد سوراخ کردن. بهش گفتن چرا کشتی را سوراخ میکنی؟ گفت کشتی مال خودمه، اینجا هم خودم نشستم، جای خودم را سوراخ میکنن، جای شما که سوراخ نمیکنن. دستشو گرفتن، گفتن تو درست به جلو خودتو داری سوراخ میکنی، ولی وقتی آب افتاد تو کشتی من و تو نمیشناسه، کشتی غرق میشه، هممون غرق میشیم. در زندگی اجتماعی آدم نمیتونه فقط منفعت خودشو ببینه و فقط به کار خودش توجه داشته باشه، به کار دیگران دخالت نکنه. وقتی میبینه داره ضرری به جامعه میزنه باید دستشو گرفت. اینجا نمیشه گفت این جای خودمه، این چهاردیواری خودمه، این شهر خودمه، این اتاق خودمه یا محل کار خودمه. اگه ضرر به جامعه میخوره، ولو هر قدر فرد گرا باشی، دنبال منافع شخصی خودش هم باشی، اینجا باید نظارت در کار دیگران بکنی. این است که در جوامعی که فردگرایی به نحو تام حکومت میکنه، در عین حال نظارت عمومی مردم کمابیش وجود داره. اما در چه حدی؟ در اون حدی که همه میفهمن که اگر نظارت در کار دیگران نکنن، دودش تو چشم خودشون خواهد رفت، اونجا نظارت میکنن. اما اگه به اونا ارتباطی پیدا نمیکنه، نه چندون دغدغه اینا دارن، این داره خودش رو مریض میکنه، خودکشی میکنه، خب بکن به من چه، به تو چه. این تعبیر به من چه و به تو چه، این همون گرایش فردگرایی است. تا اونجایی که بناست ضررش به او برگرده، چرا حساسیت نشون میده. اما اگر نه، فقط به خودش مربوطه، به من چی؟ بذار خودش به خودش ضرر بزنه. و برعکس اگه یک کسی بخواد بهش بگه آقا به خودت ضرر نزن، مثلا سیگار نکش، خودت مریض میشی، قلبت خراب میشه، میگه به تو چی؟ فضولی در کار دیگران نکن، آزادیست، دلم میخواد، دوست دارم. این تازه در امور مادی شده، اما در امور معنوی شده. اگر رفتاری موجب ضرر معنوی برای جامعه بشه، اونجا باید نظارتی در کار دیگران کرد یا نه؟ اینجا یک مکتب دیگری هم زمینه میشه. تا به حال صحبت فردگرایی و جامعه گرایی بود. اقتضای فردگرایی این بود که اونجایی که نفع و ضررش به ما مربوط نمیشه رها کنیم. این چیزیست که کمابیش در غرب امروز حاکمی اندیویجوالیست. مسئله دیگه این است که تازه اونهایی که گرایش اجتماعی دارن، جامعه گرا هستن، اونها نظارت در کار دیگران را تنها در امور مادی صحیح میدونن. اونجایی که مربوط میشه به امور معنوی، کفر و ایمان، حق و باطل، اونجا دیگه من گم به تو چی؟ اینجا دخالت کردن در کار دیگران اونجا که مربوط به دین مردم میشه، به اخلاق مردم میشه، به روحیاتشون میشه، به معنویاتشون میشه. اونجا دیگه 100% حق شخصی فرد میدونن، اجازه نمیدن کسی دخالت بکنه. این ماتریالیسم اخلاقی که در غرب حاکم. اسلام با هر دو این دوتا مخالفی، هم فردگراییش رو عرض کردم، اونچنان مردم رو تربیت میکنه که همیشه فکر دیگران باشن، تو نمازشون هم بگن ما، نگن من. از اون طرف در نظارت اجتماعی فقط به امور مادی فکر نکنن، به امور معنوی هم توجه داشته باشن. اگر کاری از کسی سر میزند که موجب فساد معنوی برای جامعه میشه، اون هم باید نهی از منکر کرد، بلکه اون واجب تر است، به خاطر اینکه روح انسان و معنویات بر مادیات شرف داری. مادیات میگذره و تمام میشی، اما آثار معنوی الالعبد باقی خواهد ماند. کسی که داره گناهی میکنه که مناسب عذاب ابدی مبتلا بشه، این را نمیشه حتی تشبیه کرد به کسی که خودشو داره میندازه تو آتش بسوزی. اگر شما میبینید یک کسی میخواد خودشو پرت کنه توی چاه، از یه پل میخواد خودشو پرت کنه توی رودخونه، یا پرت کنه توی دریا غرق بشه، یا تو آتش افروخته ای میخواد خودشو بندازه بسوزونه، وجدان شما اجازه نمیده که کنار بکشید بگید خب خودش هر کار میخواد بکنی. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. حالا بینا هست و میخواد خودشو مندازه تو چاه، اونم همینجور، اونم نباید بگذاری. اما این کجا؟ این آخرش سوختن چند ساعتیست، درد و ناراحتیست که چند ساعت آرزش میشه، بعدم تموم میشه میمیره دیگه. اما اگه کاری باشه، در یک آتش افتادنی باشه که تمام شدنی نیست. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غیرها لیذوق العذاب. هی تو جهنم میسوزن، پوست ها میخشکه، میسوزه، خاکستر میشه، دوباره از نو پوست جدید میرویه. و این روال تمام شدنی نیست. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن. چرا؟ چی انداختشون تو این چاه ویل؟ گناه، گناه. وقتی شما میبینید کسی داره چنین گناهی مرتکب میشه که سرانجامشونه، صدها مرتبه بالاتر از این است که کسی خودشو تو آتش میندازه بسوزونه. چون این آتش یک ساعت دو ساعت هست تموم میشه، عمری هم که ازش میگیره 10 سال 20 سال 50 سال عمر ازش میگیره. اما اون عذاب اخروی، اون آتش جهنم، عمر ابدی از انسان میگیره و عذاب تمام نشدنی به بار میاره. اونجا آیا وجدان انسان بیشتر اقتضا نمی کنه که آدم دست این طرف را بگیرن و از گناه دور کند؟ خب امر به معروف و نهی از منکر اسلام اینه، تا تنها مربوط به ضررهای مادی نیست. میگه جلو گناه را هم بگیر، برای اینکه گناهکار بناست به عذاب ابدی مبتلا بشه. مگه دلت نمیسوزه به حال او؟ چطور دلت میسوزه ببینی این داره تو آتش میسوزه؟ آتش دنیا، آتش آخرت نباید دلت بسوزه؟
این هم بیرفتتون اخرى. در بین همه آیاتی که مربوط به امر معروف و نهی از منکر است،
این دوتا آیه ای که سوره توبه است یه ویژگی خاصی داره. درباره مؤمنینش میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر تا آخر آیه. میفرماید مؤمنین و مؤمنات نسبت به هم ولایت دارند، به دنبال این ولایت، در پرتو این ولایت است که امر به معروف و نهی از منکر می کنند. این ولایت چه به معنی محبت باشه و چه به معنای نوعی سلطه و قدرت قانونی برای اینکه دیگران را از کار زشت باز بدارند. چون آدم در جامعه وقتی بخواد یک کسی رو از گناه دور کنه، دستشو بگیره دور کنه، این یک تسلط قانونی باید داشته باشه، حق داشته باشه این کارا بکنه. در فرهنگ غربی چنین حقی به کسی نمیدن در مورد گناهان، در مورد امور دینی، در امور معنوی به کسی حق نمیدن که تو دخالت بکن در کار دیگری نگذار گناه بکنه. میگن به تو چی؟ اما اسلام میگه همش به تو، شما یکی هستید، وظیفه داری همونطور که خودت را از گناه دور میکنی دیگران رو هم دور کنی. اون بینشی که به تو میگه اینها انسانند و بناست در اثر گناه بسوزند، اون عاطفه هم میگه نگذار بسوزند. و باراتر امر الهی بر تو واجب میکنه، نه تنها یک امر اخلاقی است دل سوزانه این کاری را میتونی بکنی، بلکه واجب است، بلکه اوجب واجبات است. تفون روایت فرمود مهمترین فرائضی که خدا بر بندگانش واجب کرده امر به معروفی، بها تقام و سائر الفرائض. اگه امر به معروف و نهی از منکر اجرا نشه سایر فرائض هم ترک خواهد شد. بقای سایر فرایض در جامعه در گرو این واجب است که امر به معروف و نهی از منکر اجرا بشی. اگه این بود سایر واجبات هم عمل خواهد شد، اگه این ترک شد بقیه هم ترک خواهد شد. پس برای اینکه امر به معروف به دیگری گوش دهد کنه به زبانن، بعد عملا جلویشو بگیره تا اون مراتب عالی‌تری که عرض کردم که گاهی ممکنه برای اشخاصی اتفاق بیفته، یک ولایتی باید داشته باشه، یعنی یک تسلط قانونی. قانون باید بهش اجازه بده که تو جلو او را بگیر. این نوعی ولایت است. شاید معنای این که می‌فرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اشاره باشه به همین که خدای متعال چنین ولایتی را به مؤمنین نسبت به همدیگه دادی، یعنی چنین قدرت قانونی را. این یه معنا میتونه باشی، یکی هم ولایت به همون معنای معروف دوستیش باشی. یعنی چون مؤمنین و مؤمنات نسبت به همدیگه محبت دارن، دوست میدارن همدیگه را، دلسوز همدیگه هستن، نمیخوان مبتلا به گناه بشن، نمیخوان کاری بکنند و راهی برن که نهایتش عذاب ابدی باشه. اون محبت حاکم بر مؤمنین و مؤمنات ایجاب میکنه که امر به معروف و نهی از منکر بکنه. شاید هم هر دو باشی. اما وقتی صحبت از منافقین میشه در مقابلش، اونجا میفرماد المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، نمیفرماد بعضهم اولیاء و بعض. اونجا به جای یأمرون بالمعروف میگه یأمرون بالمنکر، و ینهون عن المعروف. چند تا سوال اینجا مطرح هست که اندازه‌ای که من وقت باشه فهرستا به اینا میپردازم و جواب میدم. عرض کردم حقش این بود که این بحث ها رو بعدها ما ذکر بکنیم و مفصلتر در بارش بحث کنیم. یکی این که اولا چرا در مقابل مؤمنین نمیفرماد الکافرون و الکافرات؟ مؤمنین و مؤمنات میفرماد یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب در مقابلش هم بفرماد الکافرون و الکافرات، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. این نکته‌ای داره که حالا در ضمن عرایض هم روشن خواهد شد که این مسئله‌ای که اینجا مطرح شده این مخصوص منافق. کافر احتیاجی نداره به اینکه امر به منکر بکنه یا نهی از معروف بکنه. نکته دوم، سوال دوم اینه که در مورد مؤمنین فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اما در اینجا میفرماد بعضهم من بعض. اینا یک پارچه هستند و هم مربوطن، نمیفرماد ولایت دارن نسبت هم دیگه. و سوال آخری که سوال معماگونه است که چطور میشه در یک جامعه ای کسانی بیان امر کنند به کار بد؟ منکر اصلش یعنی معنی زشت. این یعنی چیه که مردمی پیدا میشن توی یک جامعه ای، مثلا جامعه اسلامی، چون منافق و منافقات که توی جامعه کفر نیستن، اونا که کافرن. این منافقین و منافقاتی که ذکر میشه نفاق در یک جامعه اسلامی و ایمانی مطرح میشه. جامعه کفر که همه کافر هستن، لزومی نداره کسی تظاهر به ایمان بکنه. پس این المنافقون و المنافقاتی که در آیه اومده مربوط به جامعه اسلامیه، یعنی در درون جامعه اسلامی منافقانی هستن که امر به منکر میکنن و نهی از معروف میکنن. یعنی چی؟ چطور در جامعه اسلامی کسانی جرأت پیدا میکنن که دستور بدن کار بد بکنی و بالاخره وقتی این حرف ها میزنن که کسی هم گوش بده؟ اگر بگن کار زشت بکنید، برید دزدی کنید، فسق و فجور بکنید، هیچ کس هم گوش نده، خب دایی ندارن بگن. لابد این امر و نهی که میکنن میبینن یه اثری داره، میخوان تحقق پیدا کنه و میبینن مؤثر است که امر و نهی میکنن. اون سؤال معماگونش اینه که چطور در جامعه اسلامی کسانی پیدا میشن امر به کار زشت میکنن و این امرش هم مؤثر واقع میشه، و چرا این کارو میکنن و چرا مردم میپذیرن؟ اما سوال اول که بعضهم من بعض فرمود، نفرمود بعضهم اولیاء و بعض، در مورد مؤمنین که گفت اولیاء، گفتیم یکی از دو معناست. یا معنای ولایتی که مؤمنین نسبت به همدیگر دارند، یعنی یک تسلط قانونی برای اینکه به دیگران امر و نهی کنند، دخالت کنند در کار دیگران، نظارت کنند در کار دیگران، یک قدرت قانونی است، قانون باید بهشون بدی، پس یک ولایتی باید براشون جعل بشه تا بتونن این امر رو نهی رو انجام بدن. اما در مورد منافقین که احتیاج به ولایتی ندارن، کسی همچه خط قانونی بهشون نداده، قانون که تجویز نمی کنه امر به منکر را تا اقتضا بکنن یک ولایتی داشته باشن تا امر به منکر بکنن. اون ولایت یه تسلط قانونی بود، اینکه قانون اجازه نمیده امر به منکر تا ولایت بخواد، خودش سوء استفاده از قانون و از جو حاکمی بر جامعه است، نه بر اساس قانون. این یه مطلب. اگه به معنی دوستی باشی، منافقین و منافقات همچون دلزاده همدیگه نیستن، هر کدومشون فکر منفعت خودشون هستن. شما میبینید اینا در یک جبهه با هم جمع شدن، با هم کار میکنن، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، ظاهرشون اجتماع و هماهنگی و اشتراک و مشارکت است، دلهاشون اصلا پراکنده است. تحسبهم جميعا و قلوبهم شتا، اینا در دل مهر و محبتی نسبت به هم در ندارن، پاش بیفته هم دیگه رو ترور هم میکنن، چون هر کسی فکر منافع خودشه. اگر اجتماعی هم پیدا میشه مشارکتی هم میکنن به خاطر اینه که دامی باشه برای اینکه منافع خودشون رو تامین کنن. اگر تضاهم پیدا کرد با منافع شخصیشون همه چیز میره کنار. پس محبتی رو باید داشته باشن نسبت به هم دیگه. پس منافقین و منافقات نه محبتی دارند نه قدرت قانونی برای امر و نهیشون، اما مؤمنین هم محبت دارن نسبت به هم دیگه که امر و نهی میکنن، دلسوزن، نمیخواد رفیقش، برادر ایمانیش، خواهر ایمانیش بسوزه تو جهنم، و هم خدا چنین قدرت قانونی بهشون داده که امر و نهی کنند، پس ولایت دارند. شاید نکته این که در مورد مؤمنین میفرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، بعد میفرماید یامرون بالمعروف، اما در مورد منافقین دیگه نمیفرماید اولیاء بعضهم اولیاء و بعض، هم میفرماید بعضهم من بعض. اینا با هم وابستگی دارند، با هم همکاری دارند، اما مسئله اصلی که چطور امر به منکر میکنند، اصلا این وقوع خارجی چگونه میتونه باشی؟ اگر منظور از معروف و منکر به اصطلاح طلبیگی معروف به حمل اولی باشی، یعنی کسی بیاد تو جامعه بگه مردم کار بد بکنید، کار خوب نکنید، این احتمال اینکه یه همچه حرفی از یه عاقلی سر بزنه و تأثیری در مردم داشته باشه نزدیک صفره. یک کسی صاف بیا بگه مردم کار بد بکنید، بد به مفهوم حمل اولی ذاتی، مفهومشو مطرح کنید. ولی قرآن اینو نمیخواد بگه. اون معروف و منکری که امر و نهی میکنن منافقین، مصادیق معروف و منکر است، یعنی به چیزی امر میکنن که مصداق منکر است، نه مفهوم منکر. کارایی را میگن بکنید که در واقع منکر است، اما اونا به عنوان معروف میگن. چطور میشه این سوء استفاده از مفاهیم و از روشهای مغالطی و روشهای تبلیغی غلط و شیطانی است؟ اول میان یک زمینه‌ای فراهم میکنن که یه چیزهایی خوب وانمود بشه، چنین تلقی بشه که اینا خوبی، بعد ما میگن این کارها رو انجام میدید، و از اون طرف یک کارهای خوبی را اونچنان روش تبلیغ میکنن که وانمود میکنن که این کار بدی، بعد میگن نکنید. نه صاف بیان بگن کار بد کنید، این که هیچ عاقلی همچه حرفی نمیزنه و هیچ عاقلی هم به همچه حرفی گوش نمیده. پس اونا مصادیقی از افعال منکر را به نام خوب معرفی میکنند و وقت میگن بکنید. چطور میشه هم چیزی؟ و الحمدلله در جامعه ما در شرایطی که زندگی میکنیم مصادیق فراوانی داریم، ما نباید تعجب بکنیم. ریشه های نفاقی که هنوز هم در کشور ما وجود داره، شاخه هایی که وجود داره، خب دارن این کار را میکنن. حالا یکی دوتا مثال کوچیک از بکنم، فرصت نیست من خوب بحثو بپرورونه. خب ما سابقا تو جامعه همون که هنوزم توی قدیمی ها و اینا هنوز وجود داره، مثلا برای خانم های مفهوم ارزشی وجود داره به نام حیا. حیا رو خوب میدونیم، یکی از صفات خوب زنها میدونیم، البته برای مرد ها هم خوبه ولی به خصوص برای خانم. قرآن هم یکی از واژه هایی که به کار میبره و ازش تعریف میکنه همین حیا و استحیا است. در داستان دختران شعیب که آمده بودن پیش حضرت موسی که او را دعوتش کنند به منزلشون، میگه تمشی الاستحیا، این با حالت حیا و شرم دختر شعیب آمد پیش موسی، خیلی آرام سربزیر گفت پدرم ان ابی یدعوک تو رو دعوت میکنه تا اینکه مزد زحمتی که کشیدی بدی. تمشی علی استحیائین، اینا با یک زبان مدحامیزی میگه که با حالت شرم و حیا آمد پیش موسی. خب این توی فرهنگ ما جای خودشو داره شرم و حیا. میان میگن آقا این شرم و حیا از قبیل خجالتی. آدم خجالتی خوبه یا بده؟ آدم خجالتی تو دنیا بیشکاری نمیتونه بکنی، ارزه نداره. خجالت کشیدن بده تو زندگی. خب اگه دختری از یه پسری خجالت بکشی، خب خجالت که بده، پس دختران نباید خجالت بکشن از پسران. اینی که مردم میگن آدم باید شرم داشته باشه دختر در مقابل مرد نامحرم، نباید خیلی پر رویی بکنه، دریده باشه، و بی خود میگه اشتباه میکنه. دخترم باید پر رو باشه، بتونه در مقابل دیگران حرف خودشو بزنه، کارشو انجام بده. بله، اصل مطلب اینه که بتونه از خودش دفاع کنه، بتونه وظیفه شریعش انجام بده، بتونه اونجا که باشه سخنرانی کنه اونطوری که زینب سلام الله علیها کرد. اینا نقطه های مثبتی. اما یک دختری که هنوز ازدواج نکرده در مقابل یه مرد بیگانه احساس شرم داشتن، این هم یک ارزشی. اونا این دوتا رو با هم قاطی میکنن، میگن حیا داشتن یعنی خجالتی بودن. خجالتی بودن یعنی بچه های بیعرضه‌ای که میبینید جامعه هیچ کاری ازشون نمیاد. پس برای اینکه آدم خجالتی نباشه باید شرم و حیا رو بگذاری کنار، برای اینکه این ملکش بشه خود دختر پسر باید با هم معاشرت داشته باشن. چه حد دیگه؟ حدی نداره. تو چهارشنبه سوری برن با هم دیگه برقصن تا خجالتی نباشن. پس اول این رو به صورت یک امر فرهنگی روش کار میکنن که مفهوم حیا از قبیل خجالت بیموردی، این رو باید برداشت. راهش هم اینه که با هم معاشرت برن و رو با هم برقصن. بعد اون وقت میگن پس دختر و پسر رو آزاد بگذارید تا با هم برن معاشرت کنن. اونجا اون وقت میشه یأمرون بالمنکر. بعضی دستگاه هم سفارش میکنند که جشن چهارشنبه سوری را میاندازید، ولو سنت کفر باشید، ولو هزار جور ضرر داشته باشید. پول هم میدن از بودجه بیت المال. یأمرون بالمنکر اینجوریست، نمیان بگن کار بد کنید. زمینه ای فراهم میکنند که مردم چنین وانمود بشه بیشون که این کار بد خوب است. اون وقت یأمرون بالمنکر. زمینه فرهنگی فراهم میکنند که فلان کار معروف بد است، اون وقت ینهون عن المعروف. و این کار احتیاج به نفاق دارد نه کفر. کافر صاف اون چه میخواد میگه. چرا فرمود المنافقون و المنافقات، نفرمود الکافرون و الکافرات؟ این کار از نفاق برمیخیزه. باید وانمود کنند که ما هم اسلام را دوست داریم، به احکام اسلام معتقدیم، ما هم میگیم کار خوب باید کرد، منتها این کارهای خجالتی این باعث بعد اینا رو باید بذارش کنار. این از اسلام نیست، یا اقلا قرائت ما از اسلام این نیست. این قرائت قدیمی ها بود که میگفتن اسلام حیا و شرم را دوست داری. نه، قرائت جدیدی ها این هم که بسیار چیز بدی، هر جور حیایی باشی. پس تا زمینه فرهنگی در جامعه پیدا نشه امر به منکر معنا پیدا نمی‌کنه. و از اون طرف مفاهیمی را ترویج کنند، ارزش‌هایی را مطرح کنند که در جامعه جای امر به معروف باقی نمونه. یعنی اونچنان در مقالات، در روزنامه‌ها، در سخنرانی‌ها، رسانه‌های مختلف القا کنند به مردم که دخالت کردن در امور اعتقادی و ارزشی و اخلاقی دیگران فضولیه و کار بدی است. مگه فضولی کار خوبیه؟ وقتی به یک کسی میگه چرا نماز نخوندی، میگه به تو چه؟ خب شما چه حق داری فضولی کنی در کار دیگری؟ وقتی میرن توی پارک مشروب میخورن، مست میشن، با شیشه مشروب به جان هم میفتن، تو چه حق داری بگی نکن؟ فضولیه. چرا فضولی میکنی در کار دیگر رو؟ اول زمینه فرهنگیش رو فراهم میکنن که اینا فضولیست، فضولی بده، اون وقت ینهاونه عن المعروف و کار به اونجا میرسه که یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. وای بر کسانی که چنین شرایطی را در جامعه ما فراهم کردن و هنوز در صدد که اینجا گسترش بدن و ارزش‌های اسلامی را به کلی از جامعه محو کنن. خدایا به حق سید الشهدا به این خائنین مهلت نده. همه ما را از یاران راستین سید الشهدا و از آمرین به معروف و ناهین از منکر قرار بده. ما را با اسلام و ایمان بمیران. و السلام علیکم و رحمت الله.